کتاب کافی مقدمش مرحوم کلینی اشاره میکنن که من احادیث صحیح عن الصادقین علیهم السلام رو در این کتاب جمع کردم. خب بحثش در جای خودش شده که این که روایت هایی که در این کتاب هست صحیح هست، معناش این نیست که تک تک روایت هاش از جهت سندی حتی در نزد خود کلینی هم قابل اعتماده. معنی این حرف شهادت کلینی به اعتبار تک تک روایات نیست، بلکه یک نوع اعتبار مجموعی رو استفاده میشه. مرحوم کلینی خب احیانا بعضی موارد به جهت اینکه اون روایت از جهت سندی معتبره اون رو معتبر میدونسته، بعضی موارد از جهت اینکه روایت متکرر هست، تکررش منشأ اطمینان بخشی هست، اون هم در این کتاب هست. در خصوص باب کتاب الحجه یه ویژگی وجود داره، اون اینه که غالباً اعتبار روایاتش با تکرره نه با صحت سندی. شما حجم روایت هایی که به اصطلاح صحیحه ما بخوایم تلقی کنیم تو کتاب الحجه نسبت به روایت هایی که غیر صحیح هست به اصطلاح خیلی کم داره. البته حتی بنابر مبنای ما که یه مقداری در توثیقات توسعه بیشتر قائل هستیم، یک سری توثیقات عام رو قبول داریم که احیانا مثلا ممکنه در کلمات آقایون نباشه، اکثار روایت اجلا و اینجور چیزها، حتی بر این مبنا هم مواردی که در کتاب الحجه صحیح هست، یعنی خود سند اعتبار داره، کمتر از مواردی هست که صحیح نیست. علتش اینه که اعتبار مجموعی رو ایشون ملاحظه کرده، مجموع من حیث المجموع رو ملاحظه کرده، یعنی تجمیع قرائن، تجمیع شواهد برای یک اعتبار روایت در کتاب الحجه خیلی بیشتر از کتابهای دیگه هست. حالا من به نظرم رسید که ما بخوایم همه روایت های کتاب الحجه رو بخونیم خب خیلی طول میکشه و اینها، به نظرم رسید ما بیاییم فقط روایت های معتبر رو، یعنی روایت که خودش از جهت سندی معتبره رو بخونیم، نه اینکه روایت دیگه‌اش معتبر نیست. عرض کردم خیلی از روایت دیگه‌اش هم با تجمیع قرائن و شواهدی که کنار اونها قرار میگیره ممکنه اعتبارش اثبات هم بشه، ولی خب ما چون می‌خوایم انتخاب کنیم یه مقداری روایت‌های مختلف رو از باب‌های مختلف خونده باشیم، منحصراً بیاییم روایت‌های معتبر رو بخونیم. ملاک معتبر بودن هم درایت و نور میخواییم قرار بدیم. ما بحث سندی بنا نداریم تو این جلسات بکنیم، ما متن عمدتاً میخواییم بکنیم. حالا ممکنه یه موقعی اشاره اجمالی یه نکته کوتاهی در مورد یک سندی عرض بکنم، ولی بنای اصلی بنای متن خونیه. اینی که دوستان قبل از جلسه حتما به درایت النور مراجعه کنند و هر روایتی رو که درایت النور معتبر دونسته باشه، درایت النور معتبراش عبارت صحیحه و موثقه است، حسن تو اصطلاح درایت النور نیست. حالا نکته است که الان مجال گفتنش نیست. بنابراین روایت هایی که در درایت النور صحیحه یا موثقه تلقی میشه ما اون روایت ها رو میخونیم. عرض کردم این به معنی این نیست که سایر روایات معتبر نیستند. خیلی از اینا سایر روایاتش رو هم چون مضامینشون متکرر هستند به جهت تکرر و تعاضد با شواهد و قرائن، اونها ممکنه اعتبارشون رو اثبات بشه. کتاب الحجه از روایت اولش خب معتبر نیست، روایت دومش که خواهید دید که تو من خودم مراجعه نکردم درایت نور، ولی حتما مراجعه کنید میبینید که این روایت رو ما اونجا معتبر دانستیم. البته مرحوم مجلسی اینجا تو مرات اللغول مجهولون که صحیح تعبیر کرده، ولی ما اون رو اصلا صحیحه میدونم. حالا نکات سندیش بماند. حالا متنش رو میخونم و ما در متن هم احتمالات گاهی قد در بعضی از عبارت ها احتمالات مختلفی داده شده و اینها، نمیخوام مثلا وارد همه احتمالات و اینجور چیزها بشم. اون احتمالی که دست شما درد نکنه روشن‌تر هست، هم در نحوه خوندن عبارت بر اون اساس دنبال میکنیم و هم در معنا کردن ها به اون شکل دنبال میکنیم و دیگه احتمالات دیگر هم مثلا طرح نمی کنیم. بنای یک نوع به اصطلاح تفصیل اون چنانی نیست. خب روایت منصور ابن حازم هست، محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن صفوان ابن یحیی عن منصور ابن حازم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان الله اجل و اکرم من ان یعرف بخلقه بل الخلق یعرفون بالله. این عبارت یک نکته خیلی جالبی هست، مثلا نگاهی که تو این روایت حاکمه. یه مقدمه عرض بکنم، مرحوم اصفهان تقی خونساری که نماز باران رو خونده بودن، حاجه ها از قول بعضی از آیون نقل می کردن، می گفتن که این نماز باران که خونده شد برای من آسمان تقی تا خدا همه ثابت شد. تعبیرشون آسمان تقی تا خدا همه ثابت شد. یه موقعی ما برای اینکه خدا رو ثابت کنیم از پایین میاییم بالا، از پایین میاییم پله پله می شینیم میریم تا به خدا برسیم، یه موقع از اون بالا میاییم پایین. این روایت رو این نکته تاکید میکنه که روش درست اینه که از بالا بیاییم پایین. چطور؟ که نه عرض کنم خدمت شما، اصل وجود خدا یک امر فطری و بدیهیه. ما از طریق خدا پیامبر رو میشناسیم، از طریق پیامبر امام رو میشناسیم و از طریق امام تکلیف‌های خودمون رو در دین یاد می‌گیریم. از اونجا این نگاهی که این منصور ابن حازم داره همینه، میگه که خدا از اینی که به وسیله خلقش شناخته بشه اجل و اکرمه. این مراد از خلق هم چون که مرحوم مجلسی هم استظهار کرده، چند تا معنا و اینا رو کرده، ولی این معناش ظاهراً روشن‌تر هم هست و و فضای کلی روایت سازگارتره. مراد از خلقش انبیا و رسول و اوصیا و اینها هست. میگه ما از طریق از پایین به بالا نباید بریم، از بالا به پایین باید بیاییم. و نحوهی هم که چیده ادامه روایت هم ملاحظه بفرمایید، این دقیقا روشن میشه که همین معنا در روایت اراده شده. ان الله اجل و اکرم من ان یعرف بخلقه بل الخلق یعرفون بالله. یعنی اگر پیغمبر رو میخواییم بشناسیم، خدا شناسی ما رو به پیغمبر شناسی میکشونه، پیغمبر شناسی ما رو به امام شناسی میکشونه. چطور؟ بل الخلق یعرفون بالله. همین قال صدقت قلت ان من عرف ان له ربن، کسی که بدون خدا داره که اون خدا که نگه امر وجدانیه فطریه که همه اون رو میشناسن. فیم بقی لهو ان یعرف ان لذالک رب رذن و سخطا. خب کسی که خدا رو میشناسه میدونه که خدا بالاخره رضایتی داره، سخطی داره، از بعضی چیزا خوشش میاد از بعضی چیزا بدش میاد. خب بنابراین من باید دنبال کسب رضایت الهی و پرهی و فخط الهی باشم. خب حالا رضایت و سخط الهی رو چجوری کشف کنم؟ خب یا باید به خودم مستقیم وحی بشه یا به کس دیگری وحی بشه، من از اون این رضایت و سخط الهی رو به دست بیارم. خب من میدونم به خودم که وحی نشده، نتیجهش این هست که برم سراغ اون رسول. بنابراین ما در واقع اول خدا رو شناختیم، بعد از طریق خدا داریم میریم سراغ رسول. خب این رسول دستوراتی آورده، پیغمبر ما. خب پیغمبر ما که از دنیا رفت، حالا دستور پیغمبر از کجا ما کشف کنیم؟ از کجا برسیم به پیغمبر؟ امام وسیله ما رسیدن به پیغمبره. یعنی اینجوری از بالا میایم پایین. قلت ان من عرف ان له ربا فينبغي له ان يعرف ان لذلك الرب رضا و سخطا و انه لا يعرف رضاه و سخطه الا بوحي او رسول. الا بوحي یعنی اینکه به من مستقیما وحی بشه، او رسول یعنی به اون رسول وحی بشه، من از طریق اون رسول با واسطه وحیی که به اون رسول میشه سخط و رضایت الهی رو کشف کنم. فمن لم یأته الوحی، کسی که خودش میدونه که وحی برش نیومده، باید بره سراغ اون رسول دیگه. فینبغی له ان یطلب الرسول. خب البته باید بره سراغ رسول. سراغ رسول که رفت دیگه، با معجزات و با قرائنی که در مورد رسول هست، اون رسول بودن یک شخص خاص رو از این طریق کشف میکنه. یعنی ببینید یه نکته اینجا وجود داره، نه اینکه ما اول یه پیغمبری هست که این پیغمبر معجزه آورده، من میخوام دعوت این پیغمبر رو و معجزه پیغمبر رو بررسی کنم و امثال اینها. نه، فکر انسان ابتدا منو مسئول میکنه. یعنی اون تکلیف اولیه که به دوش من هست از ناحیه مسئولیتی که من وجدانن عقلن اون مسئولیت رو درک میکنم، من میرم دنبال رسول. نه اینکه رسول اول خارجن، اینجوریه که رسول ها دارن هدایت منو میکنن، ولی قاعدش اینه که من برم سراغ پیامبر. مثل الامام کل کعبه یعطا ولا یعطی. در واقع این نکته رو هم اینجور تبیین میخواد بکنه که ما باید این احساس رو داشته باشیم که ما باید سراغ پیغمبر بریم، سراغ امام بریم، چون عقل انسان انسان رو نسبت به سخط و رضایت الهی مسئول میشموره. وقتی مسئول شد، باید برای به دست آوردن اون سخط و رضایت الهی تلاش بکنه، فحص کنه. فحصش به اینه که بره ببینه که کجا این سخط و رضایت الهی رو میتواند کشف کنه، از این طریق بره پیغمبر شناس بشه. حالا میخواهید دید که حجت هست که حجت نیست. فقط ینبغی له ان یطلب الرسل فإذا لقيهم عرف انهم الحجه و ان لهم طاعه المفترضه. و قلت للناس تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان هو الحجه من الله على خلقه. اینو میدونید که پیامبر حجت بر خلق است. ببینید ما یه نگاهی، یه موقعی ما در طبقه بندی میگیم خدا، پیغمبر، امام. یه جور طبقه بندی هست، یه جور طبقه بندی هست خدا حجت بر خدا. تو این طبقه بندی امام و پیامبر یک مجموعه هستند، همینا حجت الله هستند. در نتیجه امامت، امام ادامه سلسله حجج الهی هست که یه چیزی ما در همین کافی هم بعدن هست، یه باب اتصال الوصیه، اتصال الحجه، امثال اینها، اشاره به همین نگاه هست که ما همه اینها رو با نگاه حجت اللهی بهشون نگاه میکنیم. بنابراین پیامبر، رسول، اینها یک نوع واحد هستن، نه نوع این. خب فاذا لقيهم عرف انهم الحجه وان لهم الطاعه المفترضه قلت للناس تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان هو الحجه من الله على خلقه. چون من در واقع چرا با این نگاه اومده؟ چون فرض اینه که من دنبال اون سخط و رضایت بودم و این سخط و رضایت رو از طریق حجت الهی که واسطه بین خدا و خلق است من به دست میارم. قالوا بلا. قلت فهین مذا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من کان الحجت و علی خلقه؟ فقالوا القرآن. فنظرت فی القرآن فاذا هو یخاصم به المرجع و القدری و الزندیق. ببینید این نگاه که حجیت رو به قرآن بدیم، بعد این نگاه نگاهی بوده که تو مناظرات اون دوره، روایت بعدی اینجا یه مناظره مفصلی هست، مناظره هشام ابن حکم، تو اونجا نه مناظره روایت چیف، روایت هشام ابن حکم چهارم، یعنی روایت چهارم این باب، یه مناظره هست هشام ابن حکم با یک شامی میکنه. اونجا همین بحثی که اینا دارن این هست که خلاصه قرآن، او میگه که نه، اون چیزی که وسیله هدایت هست قرآنه، وسیله هدایت قرآنه. این میگه قرآن به تنهایی وسیله هدایت نیست، هر کس از قرآن اون چیزی رو که مایل هست در میاره، حمالون ذو وجوه هست. عملا گروه های مختلف به قرآن تمسک میکنند و اینها، ما نیاز به کسی داریم که این قرآن رو برای مردم تفسیر کنه، تبیین کنه، امثال اینها. این نگاه، نگاه این هست که قرآن بسنده نباید باشیم. حالا اینو بعدن شاید مفصل تر در موردشم توضیح بدم. فهین مذا رسول الله صلی الله علیه و آله من کان الحجت و علی خلقه فقالوا القرآن فنظرت فی القرآن فاذا هو یخاصم به المرجع و القدری و الزندیق الذی لا یؤمن به حتی یغلب الرجال به خصومته. کلمه مرجع، حالا توضیح مفصلش بهش در جای خودش باشه، اهل حدیث که عقبه تاریخی اشعری ها هستن، این مرجع اینا هستن. مرجع در واقع اهل حدیث، که این الفاظی که دارم به کار میبرم با دقت دارم به کار میبرم، اهل حدیث که عقبه تاریخی اشعری ها هستن. اشعری خودش در قرن سه هست و بعدن آمده، ولی تفکرات اشعری از قبل بوده، تفکرات اهل حدیث که حالت جبری هم دارن. قدری ظاهراً مراد معتزله است و کلمه قدری رو معتزله، چون از پیغمبر مذمت قدری نقل شده، القدری مجوس هذه الامه، عنوان قدری به عنوان فحش تلقی می شده، هر گروهی مخالفین خودشون رو به عنوان قدری معرفی میکردن، ولی از روایات استفاده میشه قدری مراد معتزله هستن، نه اشعری ها، در مقابل مرجع که اونها به اهل حدیث و اون عقبه تاریخی اشعری ها هستند. فاذا یخاص به المرجع و القدری و الزندیق الذي لا یؤمن به حتی یغلب الرجال بخصومته فعرفت ان القرآن لا یکون حجتا الا بقیمن. قرآن نیاز به یک قیم داره، یعنی یک کسی داره که اون قرآن رو برای مردم معنا کنه، مبین قرآن باشه. حالا این قیم رو داشته باشید که یعنی چی؟ فما قال فیه من شیئن کان حقا فقلت لهم من قیم القرآن. چه کسی هست که از طریق او ما قرآن رو میشناسیم؟ فقالوا ابن مسعود قد كان يعلم و عمر يعلم و حذیفه يعلم. این مفسرین مختلف داریم، ابن مسعود عالمه، عمر عالمه، حذیفه عالمه، اینا همشون. قلت کله همه قرآن رو اینا، یعنی ادعای خودشون چیه؟ ادعای خودشون اینه که همه قرآن رو میدونم. ادعای خودشون هم این نیست که. قالوا لا فلم اجد احدا یقال انه یعرف ذلك کله الا علی علیه السلام و اذا کان الشیء بین القوم فقال هذا لا ادری و قال هذا لا ادری و قال هذا لا ادری و قال هذا انا ادری فاشهد ان علی علیه السلام کان قیم القرآن و کانت طاعته مفترضه. میخواد بگه که صرف نظر از بحث معجزه و کرامت و امثال اینها، به خود ادعاهای این افراد هم اگر توجه بکنیم، اونها ادعا، یعنی در واقع ما کنه وجدانن درک میکنیم که خداوند باید علم این قرآن رو به یک نفر واگذار کرده باشه، نمیشه این قرآن بدون قیم باشه، والا یعنی اون تفکر فطری حجت بودن بر روی عرض این وسط وجود داره. وقتی این تفکر وجود داره، اون کسی که خودش به جهل خودش مقر و معترف هست، اون که نمیتونه حجت باشه، پس اون کسی که خودش رو عالم میداند او هست که به اصطلاح با تجربه این که بالاخره باید حجتی بر روی زمین باشه. این مقدمه هست که به اصطلاح این تفکر این استدلالات بر اساس اون هست. و کانت طاعت و مفترضه و کان الحجت علی الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و انما قال فی القرآن فهو حق. این نحوه استدلال من هست. امام هم فرمودن رحمک الله، اینم حجیتش. عرض کنم این در واقع عرضه داره میکنه اون شیوه تفکری که داره. تو روایات دیگه ما داریم امام علیه السلام، عرض کنم خدمت شما، از کلام مذمت میکردند. تو روایت چهارم این باب هست، یونس ابن یعقوب نقل کرده، و ولی تو اون روایت چهارم این هست که امام برای مناظره با اون شامی به یونس ابن یعقوب میگن برو ببین از متکلمین کیا رو پیدا میکنی، و یونس میره افراد مختلف متکلمین رو پیدا میکنه و میاره، همران رو میاره، احول رو میاره، عرض کنم خدمت شما هشام ابن سالم رو میاره، قیس ابن الماسه رو میاره، و در نهایت هم هشام ابن حکم میرسه و اون هم وارد میشه و در مناظرات امام علیه السلام وارد میشه. عرض کنم اونجا تو یونس ابن یعقوب میگه امام به من گفتن که ای کاش تو هم کلام بلد بودی. یونس میگه من دیدم که شما از کلام مذمت میکنید، دیگه نرفتم سراغ اینها. حضرت فرمودند انما قلت فویل لهم ان ترکوا ما اقول و ذهبوا الى ما يريدون. کلام مستقل از رجوع به معصوم منهیه، ولی اصل کلام منهی نیست. منصور ابن حازم هم با همین نگاه نگاه این که بالاخره اگرم یک استدلالی میخواد بکنه، اصل این استدلال مدلش تو بعضی روایات ما هست از کلمات خود معصومین استخراج شده، ولی این نحوه چینش و نحوه بیان یه نحوه خاصی هست که خود منصور چیده و به این شکل بحث رو دنبال کرده، ولی میخواد همین رو هم که به یک مدلی چیده عرضه میکنه به امام علیه السلام که آیا میپسندید این مدل؟ بحث رو امام علیه السلام تأیید میکنن و با تأیید امام علیه السلام این روایت، این متن و این شیوه استدلال اعتبار پیدا میکند. خداوند انشاءالله ما رو جزو کسانی قرار بده که همیشه ائمه معصومین علیهم السلام حافظ و محافظ ما باشن، عاقبت به خیر بشیم و از اون کسایی که از قرآن و عترت دورند فاصله بگیریم، از اون کسایی که قرآن رو بدون عترت میخوان هم فاصله بگیریم، از اون کسایی هم که عترت رو بدون قرآن هم میخوان فاصله بگیریم، مصداق حدیث شریف ثقلین باشیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.